الذنب وعليك التوفيق. در زکات در دراهم مغشوشه به معنای دراهمی که مقدار طلا و نقره آنها به اون حدی نیست که کل اون درهم و ماده اون درهم را طلا و نقره بگویند، بلکه مثلا نصف، کمتر از نصف، ثلث، ربع آن طلا یا نقره است و یک فلز دیگری است. عرض شد که در این دراهم مغشوشه صحیح آن است که زکات و ادله زکات نقدین شامل این قبیل دراهم است، همون گونه که مشهور هم فتوا دادن، هرچند مقدار این طلا کم باشد و اون مخلوط دیگر بیشتر باشد، زیرا هم عنوان درهم و دینار صادق است، هم عنوان ذهب و فضه بر آنچه که در داخل این درهم و دینار از طلا و نقره صادق است، چون ماده و معدن طلا به جهت گران قیمت بودنش هرچند هم کم باشه باز ملحوظ است، عرفا مورد توجه است، اطلاق می شود که در این درهم نقره هست، در این دینار طلا هست. بنابراین قیاس به اجناس دیگری که اگر کم باشد جنسی در جنس دیگری شاید مستهلک حساب شود و ملحوظ نشود نیست، نمی شود. خب عرض کردیم اطلاقات اینجا رو شامل است، در هم است، دینار است و درش مقداری از طلا یا نقره هست. بنابراین عنوان در هم و دینار هم بیش از این درش عکس نشده است که در اون مسکوک طلا باشد، نقره باشد، که عمدتاً هم قیمت دنانیر و دراهم در اون زمان و همون طلایی که در اون بوده است و نقره‌ای که در اون درهم بوده است بوده است. اون فلزات دیگر بسیار کم قیمت بودن نسبت به اون. هرچه هم طلا کم می‌شده است در اون درهم یا دینار یا نقره کم می‌شده است، قیمت اون درهم و دینار قهرن کمتر بوده است. حالا یه قیمت های اضافی هم شاید برای مسکوکیت و رواج داشتن و امثال اینا داشت بوده است، ولی عمدتاً اونچه که اصل قیمت و مالیت دراهم و دنانیر را تشکیل می داده است به همون طلا و ماده طلا و نقره ایست که در آنها بوده. مستفاد از روایات عرض کردیم این است که موضوع زکات نقدین درهم و دینار است، یعنی پول است. حالا جنس رو هم اگر اخذ کنیم مثلا از جنس طلا و نقره، ولی نصاب این زکات نقدین در طلا و نقره نصاب به وزن است نه به عدد طلا و به عدد درهم و دینار. در نصاب کمیت و وزن طلا و نقره معیار است، همونجوری که مشهورم گفتن المعیار و بالوزن در نصاب، زیرا هم از ادله نصاب استفاده میشه و چون تعبیر به مثقال دارد که کل 20 مثقالا و امثال این، هم عرض شد دیروز که غیر از این محتمل نیست و نمی شود معیار به عدد می باشد، مثلا 20 دینار یا 200 درهم، چون عرض شد دراهم و دنانیر اختلاف فاحشی در مقدار طلا و نقرش نسبت به مسکوکات مختلف و در ازمنه و امکنه مختلف داشته است، در تاریخ روشن است. اگر میزان را به عدد قرار بدن، وقتی کسی که عددی داشته باشد مثلا 20 دیناری داشته باشد که 1/5 هر دینارش مثلا طلاست، 4/5 طلا نیست، فلز دیگه جوری بازم دینار است، تعامل بگیرید، این باعثی زکات بدهد. اما اون کسی که 19 دینار خالص مسکوکی دارد که در مثلا جای دیگری سکه شده است و خالص در طلای خالص باشد، او زکات نداشته باشد، چون که او 5 برابر این مال دارد، دینارش ارزش دارد. این محتمل هم نیست، عرض کردیم نه محتمل است و خلاف ظاهر روایات هم هست، ولذا مسلم است که میزان در نصاب به وزن است نه به عدد. پس بایستی این درهم و دینار که موضوع زکات، موضوع درهم و دینار است، مبدع زکات درهم و دینار رسیدن طلایی است که در اون مثلا درهم و دینار، طلا و نقره‌ای که در اون درهم و دینار است به وزن 20 مثقال و مثلا 15 مثقال زرگری است، یا در نقره مثلا 105 مثقال زرگری است. این میزان است. همونجور که مشهورم هم همین رو فتوا دادن و تعابیر اونها هم صریح است در اینکه لا عبرت بالعدد و انما به وزن، مقصود نصاب است. بله؟ خب حالا اجازه بدید. بنابراین پس وزن معیار نصاب است. حالا که وزن معیار نصاب شد، همینی میشه که مرحوم سید و فتوا دادن که اگر در راه مقشوش بود ولی درش در هم طلا و نقره بود، اگر مجموع اون مقدار از طلاهایی که در این مثلا 30 دینار یا مقداری که از نقره در این دراهم باشه به وزن نصاب باشه، چون نصاب عرض کردیم معیارش وزن است، زکات متعلق می شود و واجب است زکاتش پرداخت کنه از اونها به اندازه ای که اون باز حفظ بشود مقدار وزنی که لازم است در مقدار زکات. و مثلا اگر دینار است، وزن مقداری دینار بدهد که وزنش به اندازه نیم مثقال طلا باشد در اون مقداری که پرداخت میکنند. این مقتضای هم روایات بود، هم عرض کردیم سیره عملی بر این بوده است، عمل مسلمان ها بر این بوده است، عامه و خاصه، و مسئله به ادعای اجماع شده است، بیشه به اجماع است. رضا تشکیک در این که گفته شد اینجا طلا، چون این یک پنجم این یا مثلا یک سوم این طلاست، این دیگه مستهلک است و حساب نیست، دینار طلایی نیست یا درهم نقره‌ای نیست، اصلا زکات نداره، اصلا این محتمل نیست. این مسئله لازمش اینه که همه وقت بیان از این راه فرار کنن از زکات، همه دراهم و دانانی را جوری سکه بزنن که مقدار طلا و نقره او کم باشد، اکثر از اون فلز دیگر باشد، تو دیگه نصاب هم برسد طلا نداره، زکات نداره. نزد بعضی از بزرگان که گفتن حد وزن اینا هم جمع کنیم خالصش به اندازه ای وزن نصاب باشد بازم طلا زکات نداره. این لازمش این است که بتونه هر کسی همیشه بشه از زکات فرار کرد. به این نه، دنانی رو در آهل رو جوری سکه بزنیم که مثلا نصف و کمتر از نصف طلا و نقره در اونها باشه، دیگه طلا نداره، هر قدر درهم داشته باشه دیگه طلا نداره، زکات نداره. چون این همجوری که ایشون فرمود مثلا مثل تملک سبیکه است که زکات نداره، من که اینجوری نیست، یقینا این مطلب قابل قبول نیست. پس اصل مسئله مسلم است که موضوع درهم و دینار است، مبدع نصاب وزن طلا و نقره است که در این درهم و دینار در حال درهم و دینار بودنش هست، اون وزن اگر برسد به 20 مثقال یا 15 مثقال زرگری در دینار در طلا و 105 مثقال زرگری در نقره زکات دارد. بحثی که باقی مون دیروز اینه در این قسمت که خب آیا اینجا حالا که این وزن و کمیت را در نصاب شرط دانستیم که بایستی هم شرط بدانیم و میزان نمی شود عدد باشد بلکه وزن است، وزن طلا و نقره موجود در درهم و دینار است، این بحث هست که اینجا دو احتمال هست. یک احتمال این که ظاهر کلمات مشهور بلکه شاید بیش از ظاهر باشد در کلمات که معیار به وزن است، یعنی بایستی این دراهم موجود یا دنانی که موجود است دست این مالک، مقدار طلای موجود در این دنانی و نقره موجود در این دراهم به اندازه وزن نصاب باشد. اگر بود اون وقت زکات میشه موضوع زکات این دراهم و دنانی، امکان خالصه هما یبلغ النصاب تعبیر مرحوم سید و دیگران هم همین تعبیر دارن. اخواستی زکات رو هم به همون اندازه از وزنی که لازم است پرداخت. این احتمال. احتمال دیگر این است که میزان وزن است در نصاب نه عدد، ولی وزن مثلا 20 مثقال طلا، 20 مثقال شرعی یا 15 مثقال زرگری طلا که معیار نصاب اول در دینار است، یا 105 مثقال مثلا زرگری که معیار وزن معیار نصاب اول در دراهم است، میزان به وزن است. تا به این وزن نرسد طلا یا نقره زکات ندارد، ولی میزان خود این وزن نیست، قیمت این وزن است. یعنی اگر دنانیری که داریم معادل قیمتش در بازار معادل قیمت 20 مثقال شرعی دینار طلا بود، دراهمی که داشتیم معادل 205 مثقال مثلا زرگری نقره بود، زکات دارد. یعنی این وزنی که معین شده است لازم است که این وزن باشد، این مقدار کمیت از ماده طلا و نقره باشد در این درهم و دینار، این ظاهر کلمات مشهور است، یا معادل این وزن از نظر قیمت اون دنانیر و اون دراهم قیمت داشته باشد. این احتمال هم هست که باز معیار وزن است، ولی قیمت اون مقدار از وزن معیار هم ثابت است، متغیر نیست دیگه با تغییر دراهم از نظر کمیت طلا و نقره است. هر وقت مجموع طلاهای دنانیری که مکلف دارد مالک دارد قیمت این دنانیر معادل بود با 20 مثقال شرعی طلا، اونجا زکات تعلق بگیرد. هر عددی میخواد باشد اون دنانیر، هرگاه دراهم مالک دراهم معادل بود قیمتش، قیمت سوقیش مساوی بود با 105 مثقال زرگری از نقره، اون وقت اونجا به نصاب اولین نصاب زکات درهم را دارد، باستی زکات بده. این معیار است. یعنی این وزن به ما هو وزن این لازم است، یا به ما هو قیمت او، قیمت این وزن نصاب است. اگر قیمت این وزن را نصاب قرار دادیم وقت نتیجه فرق میکنه. نتیجه تن این است که ممکن است در یه جایی این فرض کنید 20 یا 30 دیناری را که دارد مالک، مقدار طلایی که درش هست مساوی نیست با 20 مثقال شرعی یا 15 مثقال زرگری وزنن، اگر تخلیصش کند انقدر نیست، ولی قیمت این دنانیر معادل اون هست. حالا یا چون اون ماده دیگری که قاطی شده است اون ماده به مقدار قیمت دارد، ماده بی قیمت و بی ارزش نیست، یا چون سکه ای که خورده است این معامله، این درهم و دینار، این طلا، سکه سکه مرغوبی است، نتیجتاً مثلا این آقا فرض کنید 30 دینار دارد، این 30 دینار قیمتش معادل با 20 مثقال شرعی طلا هست در بازار، ولی مجموع طلای موجود را اگر جمع کنیم 19 مثقال می شود، 18 مثقال می شود. اینجا طبق مبنای اینکه وجود همون وزن از طلا لازم است، اینجا زکات ندارد، چون در این 30 دینار 15 مثقال زرگری یا 20 مثقال شرعی از ماده طلا نیست، تخلیصش کنن خالصش هم کنن اون اندازه نمی شود، این کمیت و این وزن نمی شود. اگر معیار دومی بود وقت نه، اینجا زکات دارد، چون درست است اینقدر وزن از طلا موجود نیست در ایره که تخلیص شود، ولی قیمت این دنانیر معادل همون 20 مثقال طلا است، معادل قیمت این دراه معادل همون 105 مثقال زرگری نقره است و معیار قیمت اون وزن است، اینجا محفوظ است. این احتمال دوم پس احتمالی است که نتیجهش اینجا ظاهر می شود. کدوم یکی از این دو احتمال استفاده می شود از روایات؟ اگر ما در اون بحث گذشته اون توسعه را قائل شدیم که از بعضی از روایات در زکات درهم یا زکات فی ثمن مثلا خزر و امثال اینا روایاتی که در گفت در سمن یا در المال و صامت، او اطلاق را اونجا استفاده کردیم که دراهم که موضوع زکات است و همچنین دنانیر به ما هو نقدون به ما هو پولون موضوع زکات است، یعنی جنبه سمنی به ما هو سمنون و عین المال. اگر اون رو معیار قرار دادیم قهرن در بحث نصاب و اینا هم بایستی همین رو معیار قرار بدیم، یعنی میگیم وقتی میگه نصاب درهم مثلا فلان مقدار از فزش، نصاب دینار فلان مقدار از تلاس، 15 مثقال زرگری یا 20 مثقال شرعی تلاس، یعنی قیمت این مالیت را قیمت را که عین المال است، این را ممکن استظهار کنیم از همون روایات. یعنی این ثمن به ما هو ثمن اگه معادل با 105 مثقال قیمت 105 مثقال و مالیت 105 مثقال تلاش درهم نقره شد، وقت زکات داره. این نصاب اولش، یعنی در نصاب هم باز عین المال را ملاحظه میکنید، یعنی وزن ملحوظ است ولی قیمت این وزن، وزن در نصاب لازم است ولی قیمتش مالیتش معیار است. این مالیت اگر برسد در همو دینار به این مالیت زکات داره، میشه نصاب زکات. وقت این احتمال دوم متعین میشود و قهرن در جایی که مقدار حجم موجود از طلا و نقره وزن عین طلا و نقره اگر تخلیط شود به اون وزن نیست، ولی قیمتش در حالی که در داخل درهم و دینار است ولو به جهت مسکوف بودن قیمتش معادل اونه، واسه زکاتش پرداخت میشه. خب حالا اون قبلا گفتیم، ما گفتیم هر دو رو میشه به یک چیز برگردون. اگر بنابراین اگر این استظهار رو اونجا قبول کردیم، اینجا هم میشه این حرف زد و این توسعه رو قائل شد و در نتیجه معیار به قیمت این مقدار، این کمیت از طلا و نقره خواهد بود در تعلق زکات به پول و نقده. وقتی این اونجا موضوع رو هم توسعه دادیم، اما از پول نقره‌ای و پول اصلا پول حقیقی شامل پول اعتباری هم شد، قهرن در پول اعتباری هم همینجوره، میبایستی قیمت این مقدار پول اعتباری مساوی با مثلا قیمت 20 مثقال طلا باشد، 20 مثقال شرعی طلا، یا مساوی با معادل اون باشد از چیز، حالا یا نقره یا طلا یا هر دو، این دیگه بحث دیگری است. اون زمان مثلا جنا معادل هم بودن این قیمت ها، کدوم یکی معیاره؟ که اگر معیار نقره رو بگیریم زکات خیلی توسعه پیدا میکنه، اگر بگیم نه معیار ما که معادل قیمت 20 مثقال طلا است، مقداری باز نصاب بالاتر خواهد شد، که بعید نیست این احتمال طبق اون استظهار این احتمال اینجا درست باشه. و این که در روایات آمده است رو وزن تکیه کرده است، پس کردیم وزن را بالاخره روایت باز می آورد و چرا قیمت نگفته؟ شاید علتش اینه که در باب نصاب ذکر قیمت این مقدار نکرده، در بعضی ها که در نقره در طلا در دینار آمده بود ما یعادل ذلک من الذهب من الفضه، ما یعادل المئه درهم، این قیمت تو بعضی از روایات مثقال هم آمده، روایات نصاب هم آمده بود در دینار. ولی خب میشه اینو گفت که اینکه گفته شده خالص، این را ملاحظه کنید مثلا در روایت زید سائق کلمه خالص را آورده، خالص الفضه، فضه که خالصه او یا خالصه ها تعبیر از این قبیل شده بود. این شاید علتش اینه که در اون زمان ها معمولا آنچه که قیمت داشته همین وزن و ماده بوده، مواد دیگر قیمتی نداشته، تعبیر شده به روایت خبیث و دع الخبیث، فذکر حتی تخلص الفضه و احترق الخبیث، یا مثلا ان كنت تعرف ان فيها من الفضه الخالصه ما يجب عليك فيه الزكاه فذکر ما كان لك فيها من الفضه الخالصه و دع ما سوى ذلك من الخبيث. این تعبیرها شاید علتش این بوده که معمولا عرفا نوعا قیمت اون دراهم و دنانیر واقعا معادل همون مقدار دینار و مقدار خالص فضه و نقره و طلایی است که در اون درهم و دینار بوده است. البته سکه شاید قیمتی داشته است، ولی مواد دیگر که معمولا قاطی میکردن همچنین که در این روایت تبدیل به خبیث شده، یعنی ارزشی نداشته، بدون فایده بوده، بدون منفعت بوده و ارزش آنچنانی نداشته. عمده ارزش به همین وزن بوده و رضا دیگه تو بعضی روایت تبدیل به خالص فضه و خالص ذهب کرده، مثلا خالص فضه. علا کل حالا که این استظهار رو ما اونجا قبول کردیم، جا داره کسی اینجا هم بیاد معیار را به قیمت وزن 20 مثقال دینار یا 105 مثقال مثلا درگری نقره قرار دهد نصاب را، نه وجود خود این کمیت و وزن را در دراهم بدنانه ایست که دیگه حالا این استظهار اونجا قبول شد، اینجا این استظهار جا داره یا اقلا کسی احتیاطا این را چون توسعه پیدا میکنه زکات در مقدار بیشتری قهران خواهد حق فقرا تعلق بگیره به این ما، و اگر نه ظاهر کلمات مشهور البته همونه، شاید چون به همین روایت زید سائق آیون تمسک کردن در این تعبیر به خالص الفضه، خالص زک خالص ها و دع ما سوا ذلک آمده، آمدن خود وجود اون مقدار از وزن را در درهم و دینار شرط کردن که اگر کمتر از اون شد حتی اگر قیمتش برابر با اون باشه گفتن دیگه زکات نیست. این مبتنی است بر این البته روایات زید سائق معتبر نبود از سند، ما هستیم اون استظهار از روایات زکات نقدین که اگر اون استظهار تمام شد اینجا همون استظهار تمام خواهد شد و الا فلا. بعد مرحوم سید می فرماید ولو شک فی بلوغهی، یعنی این درهم مخشوش یا در آخر موطنان مخشوش، ولو شک فی بلوغهی ولو طریق للعلم بذالک ولو للضرر لم تجب و فی وجوب التصفیت و رحوها للاختبار اشکالون احوته ذالک و این کان عدمه لا یخلوم القوه. اینجا وارد این بحث میشه که حالا اگر کسی که این دراهم مخشوش رو داشت، حالا که گفتیم لازمه این مقدار درش ماده نقره باشه، وزن 105 مثقال زرگری باشه یا در دنانیرش وزن 15 مثقال زرگری از طلا باشه، اگر شک کرد نمیدونه مقدار مخشوش چقدره، چه اندازه این یک چهارم، یک سوم، یک دومش مثلا طلا یا نقره است یا بیشتره یا کمتره، دراهم مشخص نیست مقدار مخشوشش از غیر مخشوش چه نسبتی است. خب اینجا شک میکنه قهرن چون شرط شد در تعلق زکات نصاب هم شد عبارت از این وزن، این کمیت از نقره در درهم و این کمیت از طلا در دینار میباشه در این دراهم و دنانیر باشد، حالا شک داره که هست یا نیست نمیدونه مقدار را. فرض کنید مثلا چهل تا دینار داره نمیدونه نسبت چقدره، نصف، کمتر از نصف، اگه نسبت نصف باشه، نصف نصف باشه، پس بنابراین نصاب 20 مثقال طلا رو داره، اگر کمتر از نصف، ثلث طلا، دو ثلث غیر طلا، فلز دیگره، نداره نصاب رو، زکات نداره. این اگر جنس را شرط کردیم، یعنی خود کمیت از جنس را، اگر هم قیمت را شرط کردیم بازم ممکنه همین شک پیش بیاد، نداریم این چون نداریم چقدرش مخصوصه، نمیدونیم قیمتش به اندازه چه اندازه از طلا و نقره است. خب حالا این نوع شک، این شک شبهه موضوعی است بدون شک، آیا اینجا واسه احتیاط کنه و واجب احتیاط کنه ولو به اینکه تصفیه کنه مثلا، یا اونقدر بده که یقین کنه بالاخره بیشتر از این نیست زکاتش رو داده، یا تصفیه کنه این مال را، این درهم و دینار رو ذوب کنه تا خالص مقدار خالص دینار و درهمش مشخص بشه، اختبار کنه به اصطلاح، یا بره مثلا فحص کنه از اینجا از اونجا بپرسه از اهل خبره و کسی که این سکه رو زدن تا بالاخره یقین کنه، و الا بدون این نمیتونه براءت جاری کنه از وجوب زکات. مشهور شاید خیلی قائل شدن اینکه باز احتیاط کنه یا اختبار کنه، مثلا ذوب کنه ببینه داره این مقدار رو نداره. بعضی هم تفصیل دادن به جایی که اصل مقدار زکات رو میدونه به اندازه یک نصاب هست، نمیدونه فقط همین نصابه یا بیشتر از این نصابه، نصاب دوم و سومه، 20 مثقال یا 24 مثقال، 28 مثقال، چه هرچی بره بالا، 200 درهمه یا مثلا 105 مثقال یا نه بیشتره. و اصلش رو اگر بدونه، شک در اینکه کدوم نصابه و چه اندازش بسته باشه، اونجا گفتن واجب فحص کنه. به اینکه اصلش هم ندونه، وقتی ها این تفسیر رو هم داده گفتن فحص واجب نیست. مرحوم سید حکم میکنه به عدم وجوب فحص و عدم وجوب اختبار. هم اگه شک شک فی بلوغه ولا طریق للعلم بذالک ولا ولد ضرر لم تجب فی وجوب التصفیه، لم تجب الزکا، زکات واجب نیست. و فی وجوب التصفیه و نحوه ها للاختبار اشکالون احفظه ذلك و امکان عدمه لا یخلو من قوه. احتیاط استحبابی میکنه، احتیاط داره خوب برای اختبار کنه، فحص کنه ببینه چه اندازه، ولی اقوا اینه که واجب نیست. عدمه لا یخلو من قوه یعنی اختبار لازم نیست، میتونه اصل براءت رو جاری کنه. در اینجا که یکی شک در اصلشه، خب شبهه موضوعی است مشخص، شک بدویه، ما هم در شبهات موضوعی نمیدونه وجوب زکات به این مال تعلق گرفته یا نه. جایی هم که اصلشه میدونه یک نصاب داره، نمیدونه نصاب دوم و سوم هست یا نیست، بازم این گرچه علم داره ولی این علم اجمالی داره، ولی این علم اجمالی انحلالیه، به اصطلاح ارتباطی نیست، چون هر مقداری یک وجوب زائدی داره غیر از وجوب قبلی. 20 مثقال یک نصابه، وجوب نیم مثقاله، باز 4 مثقال دیگه اگه اضافه شد اونم یک چهلم اون 4 مثقال واجبه و ها کذا. پس به اندازه نیم مثقال مثلا میدونه، به اندازه اون یک چهلم 4 مثقال دیگه ربع العشر اون چهارتا رو نمیدونه، آیا اینم هست یا فقط همون نیم مثقال هست زکات مقداری که درش هست. اون مقدار متعقنه، مثل دین میمونه، نمیدونم من مدیونم به شما 10 دینار یا 12 دینار، میگن اقل و اکثر انحلالیه این دیگه، 10 تاش یقینیه، اون درهم 11 هم یا دینار 11 هم یا 12 هم مشکوکه اشتغال ذمه من اصل براءت جاری میکنم. فی نفسه این شبهه موضوعی است در همه فروزش، و شبهه موضوعیه در اون مقداری که مشکوکه غیر از اون مقداری که متیقنه، اگر حد یک علم به این مقدار داشته باشه. ما اداش یا اصلش، جایی که اصلش هم مشکوکه، شبهه شک در اصل تکلیف، شبهه هم موضوعیه است نه حکمیه، چون خارج رو نمیدونیم که این مقدار هست یا نیست. در این مال در شبهات موضوعی هم در اصول خوندی که اصل براءت جاری است و فحص هم لازم نیست. ادله وجوب فحص گفته شده مخصوص به شبهات حکمیه است، چون اطلاقات ادله اصول عملیه مثل براءت رفع ما لا یعلم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام و امثال اینا، یا استصحاب لا تنقض الیقینی بشن، یا استصحاب هم هر استصحاب عدم تعلق زکات به این مال، بقاء کل مال در ملک مالکش و امثال اینا. این اصول مرخصه اطلاقات ادلهش در شبهات موضوعی تامه، خرج منهما خرج به ادله فحص. ادله فحص هم روایات وجوب تعلمه، که اون روایات هم در شبهات حکمیه آمده، هلا تعلمت، یعنی حکم رو یاد نگرفتی و رفتی به موضوعات و شبهات موضوعیه نداره. پس اطلاقات ادله اصول ترخیصی از قبیل استصحاب و عدم تعلق وجوب زکات و عدم تعلق این مال به فقرا، به حق فقرا، یا به اصل براءت و امثال اینها، یا براءت عقلی، اگه براءت عقلی رو هم قائل شد مثلا در شبهات موضوعی، اینا همه اینجا جاریست. قبل از فحصم جاریست، چون از دلیل بر وجوب فحص نداریم، اطلاقات محکمه. این اطلاقات افتضای عدم وجوب فحص رو میکنه طبق فتوای مرحوم سید. خب در اینجا به یکی دو دلیل استناد شده برای اثبات وجوب فحص، یا البته این وجوب فحص به عنوان یه وجوب تکلیفی نیست، وجوب نفسی، وجوب طریقیه، یعنی یا احتیاط کنه یا اگر خواست احتیاط نکنه نمیتونه اصل عملی جاری کنه قبل از فحص، واسه فحص کنه و بعد فحص هم دیگه میفهمه هست یا نیست. وجوب فحص وجوب تاریخی، یعنی اصل مؤمن و اصل ترخیصی جاری نیست. اختبار هم همینجور، هل یجب و فی وجوب تصفیه و نحوال الاختبار، این هم باز وجوب اختبار وجوب تاریخی است، وجوب نفسی نیست، یعنی بدون اختبار نمیتونه اصل براءت جاری کنه. این هم مقصود، حالا یه وجوب نفسی نیست اختبار یا فحص، یه هم خوندید در اصول. در مقابل این گفته شده نه، اینجا اصل براءت جاری نیست، باید یا احتیاط کنه یا اختبار کنه و فحص کنه در حقیقت. بعضی ها از این رو آمدن گفتن چون اگر بنابراه در هر شبهی از این شبهات هر پولی دستش بیاد از این درانی رو در آقای مفتوش بگه خود نمیدونیم چه اندازه اندازه نیست، هی براءت جاری کنه از وجوب زکات، علم اجمالی پیدا میکنه در مجموع اینایی که بالاخره گیرش میاد از این پولها یکی دو تا شغلا واجد این مقداره، این علم اجمالی تدریجی و این منجزه. البته این علم اجمالی اگه باشه برای کسی، مثل کسایی که تجارت زیاد دارن از این دراهم مخشوشه و یا در پولهای دیگه اگر اون قیمت رو معیار قرار دادین میمونه پیششون یک سال، اجمالا رو میدونه بعضی از اینها نمیشه همش نداشته باشه اون مقدار اون قیمت رو. بله این علم اجمالی منجزه، چون اجمالی در تدریجیات هم منجزه، ولی علم اجمالی اینجوری است که حاصل بشه برای همه، بلکه حتی غالبا حاصل نمیشه این چین علم اجمالی. اگر علم اجمالی پیدا شد و از باب منجزت علم اجمالی واجب احتیاط کنه یا فحص کنه و اختبار کنه. به روایت زید سائق هم به گذشت تمسک شده، چون در اون روایت آمده بود که اسبک ها یعنی اختبار کن و سبیکه قرار تصفیه کن تا ببینی چه اندازه است، تسبک ها حتی تخلص الفزه و یحترق خبیث ثم تزکی ما خلص من ما خلص من الفزه. به این هم ممکنه کسی استدلال کنه که این اولا سندش درست نبود تمام نبود، ثانیا هم فرض سائل اونجایی بود که علم داره، این روایت دال بر مثلا لزوم اختبار هست، ولی در فرضی است که علم داره، یعنی همون تفصیل بعضی رایی که دادن شاید استناد به این روایت کردن، چون جایی که شک داره اصلا روایت دال در اصل نصاب اول شک داره، صدر روایت وسط روایت میگه اصلا لازم بشه اونجا میگه انقال ان کنت تعرف ان فیها من الفضه الخالصه ما یجب عليك في الزکات فزکه، یعنی اگر نمیدونی ولو شک داشتی واجب نیست بر تو زکات، فشک در اصل مقدارش رو در اونجا بگی لا یجب. بعد سائر در زیر گفت قلت و ان کنت لا اعلم ما فیها من الفضه الخالصه الا انی اعلم ان فیها ما تجب فی الزکات. این علم اجمالی رو فرض کرد که علم اجمالی از کریم علم اجمالی نیست، در حقیقت علم اجمالی داره بین اقل و اکثر انحلالی است که علم و قدر متعقن ما موازات مشکوک شک بدوی است، ولی خب فرض کرد سائل که اعلم ان فیها ما تجب فیه الزکات، امام فرمود قال فسبک ها حتی تخلص الفطره و یخترق الخبیث، اینجا گفت اسبک ها، یعنی اگر اصل اینکه یه مقداری بالاخره زکات داره اینه میدونی، نمیدونی چه اندازه است تو چه اندازه زکات بدی، اینجا اسبک ها. اگر این اسبک ها رو مثلا امر مولوی بدونیم بگیم این ظهور در وجوب داره، نه اینکه حالا بخواسته بگه از این راه یه راه یادش بده برای اینکه چطور علم پیدا کنه، چون خودش میخواسته مثلا علم پیدا کنه امام این راه بهش یاد داده، یا بگیم این خلاف ظاهر فسدک ها، این مقدار که اونم میدونسته میدونه ثبت کنه، من اجنه واجبه برایش ثبت کنه، یعنی واجبه که فحص کنه، اختبار کنه ببینه چه اندازه است، یا احتیاط کنه بده اون مقدار رو که یقین کنه دیگه بیشتر از اون نیست. این هم استدلال شده، این استدلال مبتنی است بر این که اولا روایت سندش درست باشه، ثانیا اگه کسی به این بخواد تمسک کنه میبایستی تفصیل بده، که این تفصیل رو هم بعضی ها دادن. ولی خب روایت چون سندش تمام نبود، این علم اجمالی هم علم اجمالی دائره بین اقل و اکثر انحلالی است، ما ادای مقداری که متیقن است شک بدویش مشمول اصل فراحت. پس این وجه هم وجه تمامی نیست. یک وجه سومی میشه ذکر کرد برای وجوب اختبار، یا به تعبیر دیگر برای وجوب احتیاط، یا احتیاط کنه یا اختبار کنه اگه میخواد احتیاط نکنه، فحص کنه به اصطلاح. نمیتونه اصل مؤمن و ترخیصی جاری کنه بدون اختبار و فحص. این وجه سوم اینه که کسی در این قبیل موارد، این بحث یه نکته ایست در همون بحث مسئله وجوب فحص در جریان اصول عملیه، در خاتمه بحث از اصول عملیه در مبارزه اصول اونجا مفصل بحث میشه. اونجا وقتی گفته شده است که قاعده مقتضای اطلاقات ادله اصول عملیه در شبهات موضوعی جریان اصل مؤمنه، جریان استصحابه، جریان اصل براءته، و تنها روایات وجوب فحص، روایات وجوب تعلم در شبهات حکمیه، شبهات موضوعی و جریان، اونجا این بحث شده و گفته شده که این مطلب به این عرض عریضش درست نیست. یعنی روایات ادله اصول عملیه اطلاق نداره برای جاهایی که شک و شبهه مکلف جوریست که با ادنا تأملی و توجهی رفع میشه. این حرف رو مرحوم میرزا اونجا زده و حرف درستیه، جمله از محققین قبول کردن حرف ایشون رو. به تعبیر ایشون اینه، میگه عدم الفحص به معنای غمز العین نبایستی باشه. مثل این که آدم میبینه یک قطره افتاده چیزی به مثلا روی لباسه، مثلا حاضر از نگاه کنه ببینه چیه، خون نیست، میگه من اینقدر هم فحص نمی کنم. حالا در باب طهارت و نجاست باز یک ادله تشکیلی مطلق آمده، در جاهای دیگه اینم نیست. یا مثلا یک گوشتی رو میگیره نگاه بکنه میتونه بفهمه که این گوشت مثلا خوکه یا گوشت بخونه روی این پنیر رو که از خارج آمده میبینه که روش نوشته مثلا از مواد آنزیمای مثلا خوک گرفته شده که نوشته رو برگیره. این بگه من چشمم رو ببندم حاضر نیستم بخونم، میگم خب بالاخره انشالله نیست از آنزیم خوک، نیست از آنزیم شیر گاو و ایناست، حیوانات حلال گوشته و بخوره، این غمز العینه. بگه من چشمم این مقدارم حاضر نیست به کار بگیرم ببینم چی روش نوشته، تا نگاه کنم ملتفت میشم که هست یا نیست، بگه من لازم نیست که بحث کنم میخورم. اینجور عدم فحص اونجا گفته شده، این مشمول اینجور شبهات مشمول اطلاق ادله اصول عملیه نیست، نه عقلی نه شرعی. عقلی که اصلش درست نیست و قابل بیان، پس کسی هم قبول کنه اینجا دیگه عقل نمیگه یک بحل اقاب این مقدار هم نگاه نکن تا ببینی این چیه. شرعی هم همینجور، ادله و اطلاقات و اصول عملیه برای اینجور جاها دیگه اطلاق نداره. اون شکی که شبهه‌ای که لایعلم باشه واقعا برخی از ادله اصول عملیه که اصلا مخصوص به شبهات حکمیه است، شامل شبهات موضوعیه نیست. بعضیاش که شامل شبهات موضوعیه است جوریست که واقعا یک شبهه مستقری است، یک شبهه مستحکمی است، نه یک شبهه‌ای است که با ادنا تأمل و نگاه کردن رفع بشه. این را دیگه نمیگن اون مشمول اطلاقات نیست. یه این چنین ادعایی مرحوم میرزا در اونجا کرده که ادعای قابل قبولی است، واقعا اینقدر اطلاق نداره ادله اصول عملیه ترخیصیه، برای جایی که عدم الفحص، یعنی فحص در حد اینه که چشم باز کنه نگاه کنه، عدم الفحص به معنی غمز العینه، این دیگه اطلاق نداره. وقت در بعضی از ابواب مثل باب اموال از ادله دیگر هم استفاده میشه که شارع به این باب، یکی باب اموال، یکی باب انصاب، نسب، دماء، اینها یک تحفظهای شدیدی هم داره شارع در اینها. اینا مثل طهارت و نجاست نیست که هیچ مبنا بر تسخیر و مبنا بر عدم توجه، اینجا برعکسه، در باب اموال، در باب دماء، در باب نفوس، در باب اعراض، ذوق و مشرب شریعت هم مشرب اینجوری تحصیلی و بیگدار با آب زدن و چشم باز کردن و اقدام کردن نیست، رمزور این کردن و اقدام کردن نیست. مجموع این نکات در اونجا در این بحث ما ممکنه مؤثر باشه، بیان که ما واقعا اینجا کسی که این دنایی رو خیلی راحت میتونه بره بپرسه از تو بازاری ما این قیمتش چقدره، معادل اینقدر فضه هست یا نیست، معادل اینقدر طلا هست یا نیست، یا بحث کنه یه دونه در هم برداره آب کنه میفهمه چقدره، بپرسه از اهل خبره این رو، بگه نه خواهد چون من شک دارم، اختبارم نمی کنم، از کسی هم نمی پرسیم، چشمم میبندم میگم زکات ندارم. این واقعا همون غمز العینه، جایی که به این اندازه باشه واقعا فحص آسان باشه، به راحتی بشه فحص کنه انسان بفهمه، حالا مراجعه به زرگرها، مراجعه به کسایی که نکنه در باب اموال که حق فقراست، حق دیگرانه، واقعا این همون غمز العینه است که مرحوم میرزا در اون شبهات فحص در شبهات گفته، در شبهات موضوعیه، که این مقدار از فحص واقعا لازمه و اطلاق نداره ادله اصول عملیه. این وجه فی الجمله درسته، یعنی خیلی جاها واقعا از همین قبیله، مخصوصا اگر اون قیمت اون وجه را معیار قرار دادیم، نه این وجود این اون جنس، اون وزن از جنس در این دراهم و دناری که بیه نیاز به تخلیص هم نداره، میپرسی قیمتش از بازار میپرسی آقا اینقدر طلا چقدر قیمت داره، از زرگری میگه اینقدر ارزش این دناری در آقا این پول مشخص میشه که آیا اون مقدار هست یا نیست، چش میشه ببنده که من سوال نمی کنم از هیچ زرگری که 15 مثال زرگریه خیرفی طلا چقدر قیمتشه، قیمت این پولایی که دارم هست یا نه، از نظر تومان یا دلار یا دینار یا هر چیز دیگری، چشم رو ببندم بگم ان شاء الله ندیدیم مساوی این نیست، پس زکات ندارم، این همون غمز العینی است که لا یجوز، یعنی اطلاقات ادله اصول عملیه اینقدر اطلاق نداره که اینجا رو بگیره. فعل جمله این مقدار فحص واقعا لازمه، چرا؟ اگه یه جوری بود که این مقدار فحص کافی نبود، یعنی فحص مهم میداشت، ولی اون مواردش خیلی نادره اتفاقا، رضا این که خیلی از فقها فتوا به وجوب فحص دادن، یعنی به اختبار یا احتیاط، از کردیم این وجوب نفسی نیست از باب طریقی، این قابل قبوله فی الجمله، در اونجایی که فحص میسوره خیلی راحته و عدمش در باب اموال یا عرفا مثل غمز العین کردنه و توجه نکردنه، بنابراین این هم یه وجهی است که جمله قابل قبول. این مسئله سوم، بعد انشاءالله وارد مسئله چهارم خواهیم شد. صلی الله علی محمد.